سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. تلاش ها برای مبارزه با گروه داعش و رسیدگی به سیلاب زدگان افغانستان محور بحث تام ویست نماینده ویژه امریکا در خصوص افغانستان با مقامات ترکی بوده است. صدور حکم محکمه بین المللی عدالت مبنی بر توقف فوری عملیات در شهر رفح با واکنش های نهادها و کشورهای جهان به همراه بوده است. و سازمان جهانی صحت وضعیت افغانهای متاثر از سیلاب را در این کشور بحرانی خوانده، خواستار بسیج فوری منابع اضافی برای رسیدگی به سیلاب زدگان شده است.
بینندگان محترم سلام، با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه 25 ماه می سال 2024 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه این ساعت بر علاوه تازه ترین گزارش ها و خبرهای جهان، همکارم قدیر مشرف در برنامه با ماست که در مورد واکنش ها به صدور حکم محکمه بین المللی عدالت سازمان ملل متحد در خصوص توقف فوری جنگ در رفح معلومات می دهد. و محترم نعیم پوئش، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد نگرانی های منطقه و ایالات متحده از گسترش داعش در افغانستان و تهدید ناشی از آن صحبت میکند. با ما باشید. صدور حکم محکمه بین المللی عدالت سازمان ملل متحد در خصوص توقف فوری جنگ در رفح با واکنش های متعدد با همراه بوده است. این تصمیم باعث تشدید فشار بین المللی بر اسرائیل در مورد حمله به غزه می شود. اسرائیل گفته است که از این تصمیم تبعیت نخواهد کرد. اینکه این واکنش ها در چی محدوده بوده از همکارم میر عبدالقادر مشرف می شنویم که در برنامه با ماست. قدیر جان بفرمایید.
سلام نجیبه جان، به شما و بینندگان عزیز. خب قضات محکمه بین المللی عدالت حکم مهمه در ارتباط با شکایت افریقای جنوبی علیه اسرائیل به اتهام آنچی نسل کشی در نوار غزه عنوان شده صادر کرده است. لازم به ذکر است نجیبه جان، چون اسرائیل عضو سازمان ملل است، پیروی از کنونسیون حکم محکمه بین المللی عدالت ملل متحد یا ICJ از جمله مکلفیت های کشور می باشد. این حکم واکنش های گوناگون را در بر داشت. مارتین گریفیتس، مسئول امور بشری سازمان ملل متحد، گفت که این لحظه است که باید خواستار احترام به قوانین جنگ شد. آنچه به گفته وی، همه ملزم به رعایت آن هستند. غیر نظامیان باید اجازه داشته باشند که به دنبال امنیت باشند. عفو بین الملل و سازمان دکتران بدون مرز نیز خواستار آتش بس شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که حکم محکمه بین المللی عدالت وخامت وضعیت غزه را در جای برجسته میکنه که به گفته این سازمان غیر نظامیان با قحطی روبرو هستند. کشورهای مختلف از جمله آفریقای جنوبی، اردن، عربستان سعودی و ترکیه و شماری از کشورهای اروپایی از جمله آیرلند و اسپانیا نیز از این حکم پشتیبانی کردند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا و رویترز را از همکارم سحر عظیمی میشنویم.
نواف سلام، رئیس محکمه بین المللی عدالت، با خواندن این حکم شرایط زندگی مردم رفح را بسیار سخت و نهایت آسیب پذیر توصیف کرد. The court observed that Israel has
not provided sufficient information. محکمه به این باور است که بر اساس تعهدات مندرج در کنونسیون نسل کشی، اسرائیل باید فوراً عملیات تهاجمی نظامی و هر گونه اقدام خود را در رفح قطع کند. عملیاتی که ممکن شرایط را برای گروه فلسطینی ها در غزه ایجاد کند که به طور کلی یا جزئی باعث تخریبات و صدمات فیزیکی آنان شود.
سلام همچنین ابراز تردید کرد که تخلیه سازماندهی شده یه غیر نظامیان از شهر مرزی توسط اسرائیل برای کاهش خطر عظیم بر غیر نظامیان در آنجا کافی باشد.
مسئولیت جمعیت در طول روند تخلیه یا در دسترس بودن مقدار لازم آب، مواد لازم صحی، غذا، دوا و سرپناه در منطقه المواسی برای 800 هزار فلسطینی که تاکنون از رفح تخلیه شدند ارائه نکرده است. در نتیجه محکمه به این عقیده است که اسرائیل به اندازه کافی نگرانی ناشی از حمله نظامی خود در رفح را برطرف و به آن نگرانی رسیدگی نکرده است.
بنی کانتز، وزیر جنگ اسرائیل، در واکنش به تصمیم ICJ بر رسانه‌های اسرائیلی گفت که اردو برای بازگرداندن گروگان‌ها و تضمین امنیت شهروندان خود به مبارزه‌اش ادامه خواهد داد. با این حال ریاض منصور سفیر فلسطین در ملل متحد از دستور محکمه سازمان ملل به اسرائیل برای توقف فوری حمله نظامی اسرائیل به شهر رفح در جنوب غزه استقبال کرد.
این حکم اجباری است و اسرائیل همان طور که گفتم عضو کنوانسیون است و کنوانسیون در این مورد کاملا شفاف است. بنابراین اسرائیل باید به تصمیم ها و قوانین و خواسته های محکمه بین المللی عدالت پایبند باشد.
کارشناسان امور به این باورند که دو قطبی شدن رویکرد کشورهای مختلف و افکار عامه در مورد فلسطین و اسرائیل در حال حاضر سبب تزلزل در روابط دیپلماتیک کشورها شده است.
مسئله غزه سیستم عدالت بین‌المللی را به چالش کشیده، اما ایره هم بگویم که در هر دو طرف موضوع قانوندانان یا عدالت خواهانی که هستند هم از این کشورهای غربی هستند و با یکی دیگر بحث میکنن. رهبریت سیاسی کشورها افکار عامه را تعقیب میکنن و مجرده که احساس کنن که افکار عامه به یک طرف میره، اونا هم مجبور هستن که یک طرف موضوع را بگیرن.
تصمیم متمرکز محکمه جرایم بین‌المللی که توسط آفریقای جنوبی علیه اسرائیل اقامه دعوا شد، پیامی روشن و سه‌جانبه به اسرائیل ارسال کرد که دستور توقف حمله رفح، دسترسی سارانوالان جنایت جنگی به غزه و افزایش فوری و بزرگ کمک‌های بشردوستانه و منطقه، خصوصا در مناطقی که قحطی را متحملند شامل می‌باشد. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
گیسون یار، کارشناس امور ایران در شورای اتلانتیک، میگوید که تحولات در ایران احتمالاً تغییرات را در سیاست‌های این کشور در قبال افغانستان وارد نخواهد کرد، اما از نظر کلی ممکن مخالفین طالبان و مخالفین جمهوری اسلامی در ایران را بیشتر متحد کند. خانم نیاد در صحبت با همکارم جیلا نوری نخست در مورد واکنش مردم ایران به مرگ رئیسی و انتظار آنها از سرپرستی محمد مخبر، رئیس جمهور موقت ایران، صحبت کرد.
بیشتر از مردم در داخل ایران با مرگ رئیسی به نحوی بیشتر حس تجلیل اظهار می کنند، بخاطر که او بین مردم محبوبیت زیادی نداشت و یک رئیس جمهور پرکششی برای کسی نبود و مهمترین که او مرتکب جرایم انسانی شده بود. در هر دهه جمهوری اسلامی او مرتکب جرایم خشونت بار شده بود. یک مسئله که باید واضح ساخته شود این است که ایرانی ها در رسانه‌های اجتماعی در داخل و خارج با شور خوشحالی از مرگ رئیسی تجلیل کردند که برای برخی مردم غیر عادی بود، اما برای ایرانی ها عادی بود. ابراهیم رئیسی دو ماه قبل از کشته شدن مهسا امینی در سپتامبر 2022 قوانین اجباری حجاب را وضع کرد و تلاش نمود این قانون را بر زنان ایران عملی سازد. این تصمیم سیاسی او باعث ایجاد خشونت‌های تهدید در برابر زنان در ایران شد که با انتقادات شدید جهانی روبرو شده و به همین دلیل بین مردم یک حس جشن و خوشحالی به خاطر مرگ او محسوس است.
در مورد محمد مخبر که اکنون به عنوان سرپرست یا رئیس جمهور موقت در ایران تا برگزاری انتخابات تعیین شده، کمی برای بیننده ما توضیح بدین روابط ازی با دفتر ارشد رهبر چطور است و چی تأثیری بر کار و فعالیتش خواهد داشت؟
دفتر ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی از نفوذ و قدرت چندان برخوردار نیست. رئیس جمهور کسی است که از جمهوری اسلامی در سطح جهانی نمایندگی می کند و در رویدادهای بین المللی چون مجمع عمومی ملل متحد با یا سایر رویدادها هر سال حضور می یابد، اما قدرت ندارد بخاطر که رهبر ارشد ایران قدرت اصلی جمهوری ایران است. در هر حال کسی که رئیس جمهور انتخاب شود قدرت خاصی نخواهد داشت و کسی که اکنون قدرت کوتاه مدت یا به طور معقد را به دوش دارد ممکن در انتخابات ریاست جمهوری که به تاریخ 28 جون در کمتر از 50 روز برگزار می شود اشتراک نکند. اما یک موضوع که مهم است این است که مردم ایران از پروسه سیاسی خود را دور کردند. انتخابات پارلمانی اخیر نشان می دهد که رقم رای دهندگان در سطح پایانی بود. فکر می کنم پس از اعتراضات زن، زندگی و آزادی در سراسر ایران و سرکوب خشونتگرایانه مردم توسط رژیم دلیل آن است. آنها رژیم را یک رژیم غیر قانونی می دانند و نمی خواهند در پروسه سیاسی سهم بگیرند و می دانند انتخابات معنایی ندارد و هر کسی که به مقام ریاست جمهوری برسد اهمیت ندارد.
برای شما در ظرف 50 روزی که انتخابات در ایران برگزار میشه، سیاست های ایران در قبال منطقه به خصوص در قبال حماس و اسرائیل چطور ارزیابی میکنن؟ آیا تغییری را انتظار خواهیم داشت؟
هم اکنون توجه زیادی به مسئله وفات رئیسی معطوف شده است و با درگذشت وزیر خارجه ایران مسئله جانشینی او بیشتر برای جمهوری اسلامی اولویت دارد که باید به آن رسیدگی کند و کسی باید مذاکرات را به شمول کشورهای اروپایی و تا حدی بین مقامات آمریکایی و متحدین آسیایی دنبال نماید. و همین خاطر انتخاب جانشینی وزیر خارجه یک نگرانی آنی برای جمهوری اسلامی و وضعیت موجود باعث تغییر پالیسی خارجی جمهوری اسلامی نخواهد شد. مرگ این مقامات روحیه جنبش های مخالف نظام و سایر افراد را که خواهان منحل شدن جمهوری اسلامی ایران هستند تقویت خواهد کرد.
در بخش سیاست خارجی ایران، نظر شما در مورد روابط ایران با کشورهای منطقه و خصوص افغانستان چی است؟ آیا کدام تغییر رونما خواهد شد؟
به نظرم تحولات در ایران در سیاست‌های این کشور در قبال افغانستان احتمالاً تغییر وارد نمی‌کند. باید بگویم که از نظر کلی مخالفان نظام طالبان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران را بیشتر متحد خواهد کرد. فکر می‌کنم این نقطه حائز اهمیت است. ما واضحاً شاهد هستیم که زنان در افغانستان با زنان در ایران متحد هستند و خواهان رفع تبعیض شدید جنسیتی حاکم در کشور خود هستند. شماره به این مسئله به دیده اپارتاید جنسیتی نگاه می کنند. به همین خاطر این نکته مهم است که بین دو کشور چی وجوهی وجود دارد که واقعا هر دو طرف را متحد می سازد، به خاطر که زنان در برابر قواعد سختگیرانه طالبان مبارزه می کنند.
به نظر شما با در نظر داشت وضعیت پیش آمده در ایران، فرصت برای اصلاح طلبان برای حضور بیشترشان در سیاست های ایران وجود دارد؟
جنبش اصلاح طلب در ایران از مدت هاست که زنده است. یک مسئله که به نظرم مهم است این است که فعالان و مدافعان حقوق بشر و مردم خواهان تغییر هستند. آنها به این باور هستند که با اعتراضات سراسری که در ماه دسامبر سال 2017 شروع شد خواهان تغییر بودند و اکنون این اعتراضات بار بار صورت می گیرد و کسانی که اصلاح طلب بودند اکنون می گویند که اصلاح طلبی در ایران کار ساده نبوده است و یکانه رای حل انقلاب است. به طور واضح اصلاح طلبی در سیستم فعلی در جمهوری اسلامی ممکن نیست. اگر باشد باید به طور کلی در ساختار سیستم تا جایی که ممکن است تغییر بیابد و باید بپذیریم که اصلاح طلبی رای حل آینده ایران نیست.
مقام‌های پاکستانی روز جمعه دفتر حزب تحریک انصاف عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان را به اتهام غصب زمین‌های دولتی در یک منطقه مسکونی در اسلام آباد پایتخت این کشور تعطیل کردند. دفتر تحریک انصاف پاکستان در جریان یورش شبانه روز پنجشنبه و جمعه تا حد تخریب شد. رؤوف حسن سخنگوی حزب تحریک انصاف این اقدام را، البته اقدام مقامات را، محکوم کرد و آن را غیر قانونی خواند. مقامات میگویند که حزب عمران خان با گسترش ساختمان‌ها قوانین را نقض کرده است. رایگیری در سر تا سر کشمیر تحت کنترل هند به روز شنبه برگزار شد و سربازان برای جلوگیری از شورش احتمالی از مراکز رایگیری محافظت می‌کردند. انتخابات روز شنبه در 58 حوزه انتخاباتی از جمله 7 حوزه در دهلی جدید رایگیری را برای 89.5% از 543 کرسی مجلس سفلا تکمیل خواهد کرد. در همین حال در سرتاسر منطقه اعتراضات علیه نظارت برای رایگیری صورت گرفت. اگر مودی پیروز شود، پس از جواهر لال نیرو اولین صدر اعظم هند، تنها دومین رهبر هند خواهد بود که برای سومین دوره قدرت را حفظ می کند. تا تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، گفته است که در سفر دو روزش به ترکیه با مقام‌های آن کشور، بر علاوه این که در مورد سیلاب‌های اخیر در افغانستان و کمک رسانی به سیلاب‌زدگان صحبت کرده است، در مورد تلاش‌های مشترک علیه تهدیدات داعش در این کشور نیز گفتگو کرده است. این در حالی است که برخی از تحلیلگران موجودیت و حضور داعش را در افغانستان تایید کرده و حمایت از این گروه را توسط قدرت‌های بزرگ جهان یک بازی رقابتی این کشورها می‌دانند. شرح بیشترین گزارش را همکارم فرخنده پیمانی به توجه شما می‌رساند.
تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، نو وقت روز جمعه 24 می با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس از تلاش‌های مشترک آمریکا و ترکیه علیه شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش یاد کرده است.
تایی دو روز ارزنده در انقره به شمول مسیر پیش رو در افغانستان بر این مسائل صحبت های داشتم. ضرورت به دیپلماسی جمعی، تلاش های هماهنگ علیه تهدیدات داعش خراسان، حمایت از مساعی کمک رسانی در شمال افغانستان و پشتیبانی از حقوق بشر افغان ها.
این دیپلمات ارشد ایالات متحده در حالی از تلاش‌های مشترک علیه شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش حرف می‌زند که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار گفت که به جز از حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان، راه‌های دیگری برای کنترل گروه داعش در افغانستان نیز وجود دارد. بایدن در مورد این که چه راه‌هایی برای مبارزه با داعش وجود دارد جزئیات ارائه نکرد. حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات تازه بایدن و تامس وست واکنش نشان ندادند، اما سخنگوی این گروه بارها گفته است که داعش در افغانستان حضور فیزیکی ندارد و سرکوب شده است. طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید که در حال حاضر در حدود 2000 عضو داعش که تابعیت تاجیکی دارند در داخل افغانستان فعالیت میکنند.
روسیه مثلا که حملات اخیر مسکو به اوکراین ارتباط داده بودند، دیروز گفتند که این اتباع تاجیکی که مرتکب حملات شدند از داعش خراسان بودند. اینا غالبا در افغانستان بودند، باز ترکیه رفتند، باز روسیه رفتند. به هر صورت کشورهای همسایه در یک حالتی است که خود مجبور می‌بینند که با حکومت حاکم در افغانستان در مسائل استخباراتی هم کاری کنند.
از سوی دیگر وایس ناصری، آگاه مسائل سیاسی، میگوید پدیده طالب، داعش و القاعده یکی است. آقای ناصری قدرت‌های بزرگ جهان مانند آمریکا، روسیه و چین را در دست داشتن به سازماندهی و حمایت از این گروه‌ها متهم می‌کند.
بنان زمانی که قدرت با یک گروه تروریستی مانند طالب‌ها تعبیر داده شود، طبیعی است که تمام گروه های تروریستی دیگه مانند داعش و القاعده و جیش محمد و سپاه صحابه و ده ها گروه تروریستی دیگه تی تی پی در افغانستان فعالیت میکنن، حضور میداشته باشند.
این نگرانی ها در حال ابراز می گردد که قرار است سیومین نشست دوحه در سیوم ماه جون برگزار گردد. دیدبان حقوق بشر مدعی است که سازمان ملل متحد تلاش کرده تا برای بحث در نشست سیوم دوحه موضوعات را انتخاب کند که بتواند طالبان را برای اشتراک در این نشست ترغیب کند. ملل متحد قبلا گفته بود که مبدل نشدن افغانستان به پناهگاه امن دهشت افغانان یکی از مسائل عمده است که در این نشست بحث خواهد شد. با وجود ادعای پای هم مقامات طالبان مبنی بر سرکوب داعش، این گروه طی کمتر از 3 سال گذشته حملات خونین را علیه غیر نظامیان و مقامهای طالبان انجام دادند. در تازه ترین رویداد این گروه، مسئولیت حمله بر گردشگران خارجی را در بامیان و قندهار بر عهده گرفته است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
و حال برای بحث روی نگرانی های منطقه در مورد افزایش حضور داعش با محترم نعیم پویش، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت میکنیم. آقای پویش، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. شما گزارش شنیدین، باز نظرتان چقدر نگرانی های کشورهای منطقه و ایالات متحده مبنی بر تهدید داعش در منطقه تا چه حد معجزه است؟
باز سلام به شما و بینندگان عزیز شما. منطقه و جهان نسبت به تهدید طالب و داعش در واقع بسیار بسیار حساس شده. افغانستان در حال حاضر تبدیل شده به یک هب یا یک مأمن بسیار بسیار مناسب برای تمام گروه های تروریستی به شمول داعش، القاعده و غیره و سالک. و این باعث شده که نگرانی های بسیار جدی در آسیای میانه روسیه و در کشورهای منطقه و حتی پاکستان شکل بگیره و امریکا هم نسبت به عملات احتمالی از خاک افغانستان که ممکن است داعش یا القاعده در روسیه هم داشته باشند شدیداً نگران است.
آقای پویش، سفر آقای تام ویست نماینده ویژه ایالات متحده امریکا بر افغانستان به خاطر نگرانی از افزایش حضور داعش به ترکیه سفر کرده تا البته حضور داعش در افغانستان ترکیه رفته تا با مقامات ترکی در این مورد بحث کنند. ترکیه چی نقش را میتونه در مورد از این نگرانی ها ایفا کنه؟
سال بسیار مهم است. من در سال 2011 و 2013 یادم است در ناتو بودم در بروکسل. در اون زمان ما شاهد از این بودیم که ترک ها شدیداً از سقوط حکومت اسد در سوریه و تمام گروه هایی که علیه اسد جنگ میکردن حمایت میکردن و یک از این گروه ها داعش بود. حتی بعض تردیدها وجود داشت که شاید حکومت ترکیه در کنار بعض از کشورهای حوزه خلیج فارس از داعش حمایت میکنند، اما اینا بیشتر تئوری توطئه و تردید و حدس و گمان بود. اما دو مسئله در رابطه با ترکیه بسیار بسیار جدی تثبیت شده. اولی که ترکیه همیشه در 10 سال گذشته به عنوان گذرگاه و محل عبور و مرور داعش در منطقه و در سطح جهان بوده، و دوم این که احتمالاً علاقات داخل دستگاه استخباراتی ترکیه و یا داخل طبقه سیاسی ترکیه از بعضی از افرادگراها که داعش ممکن بخش از اونا باشه شاید حمایت بکنند. بنابراین تلاش آقای نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در واقع ایست که ترک‌ها را متقاعد بکنه که سیاست جدی را در قبال مسئله داعش، در قبال عبور و مرور نیروهای داعش از خاک ترکیه و همچنان در قبال افرادگرایی در منطقه اتخاذ کنند.
آقای پویش، البته وقت بسیار کم مانده، یک سوال دیگه هم دارم. ذبیح الله مجاهد در واکنش به تازه‌ترین اظهارات رئیس جمهور بایدن درباره چگونگی کنترل داعش در افغانستان بار دیگر گفت که داعش در افغانستان نابود شده و تهدیدهای برای کشورها نیست. اگر واقعیت آن چی است که شما گفتین و تمام تحلیلگران میگه، چرا طالبان این موضوع را رد میکنن، همواره رد کردن؟
طالبان تلاش میکنن که به نوع نشان بدن که افغانستان هم امنیت برقرار است و اونا بر اوضاع کاملا کنترل دارن، نه نیروی مقاومت وجود داره نه داعش. اما سوال اساسی پیش میاد که پس این عملات و این انفجارات و عملات تروریستی که در افغانستان صورت میگیره اینا رو کی انجام میده؟ اگر نه داعش است نه مقاومت، پس خود طالبان انجام میدن؟ بدون تردید این یک نوع استدلال غیر منطقی است که هیچ کسی رو نمیتونه بپذیره.
جناب محترم نعیم پویش، تشکر از وقتتان، سلامت باشین، روزتان بخیر. سازمان جهانی صحت با نشر گزارش میگوید که وضعیت در ولایات متاثر از سیلاب در شمال غرب و شمال شرق افغانستان همچنان بحرانی است و بسیج فوری منابع اضافی برای رسیدگی به کمک‌های فزاینده بشر دوستانه و صحی نیاز است. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت بین 10 تا 23 ماه می سال جاری بیش از 200 تن دوا و تجهیزات طبی را از انبارهای مختلف برای حمایت از مراکز ارائه مراقبت‌های صحی سیار و ثابت بسیج کرده است. بر اساس آماری که این سازمان ارائه کرده است، 347 کشته و بیش از 1651 زخمی در ولایت بغلان، بدخشان و تخار ثبت شده. 84 مورد مرگ، 5 مجروح و تقریبا 40 مفقود در ولایت شمالی، 5 کشته و بیش از 100 زخمی نیز در زون غرب افغانستان گزارش شده است. همچنان به گفته این سازمان حدود 8000 خانواده در زونهای غرب و شمال افغانستان تحت تأثیر شدید سیلاب ها قرار گرفتند. مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید. یک نویسنده افغان امریکایی یک کتاب را به نام من مادر منتو نوشته که به تازگی الهام بخش کودکان افغان در مکاتب امریکایی شده است. این کتاب که روایت زندگی نویسنده و مادرش است، این روزها برای دانش آموزان افغان در مکاتب ایالت کالیفرنیا تدریس می شود. نویسنده که خود قصه هایش را برای کودکان می خواند، در تلاش است برای کودکان انگیزه دستیابی به رویاهای امریکایی را بدهد.
این کودکان افغان اینجا در مکاتب ایالت کالیفرنیا به همه امکانات آموزشی دسترسی دارند، اما به آنچه دسترسی ندارند آموزش فرهنگ و زبان مادریشان است. به تازگی شماری از مکاتب کالیفرنیا از یک نویسنده افغان امریکایی دعوت کرده است تا کتابش را که من مادر منتو نام دارد به دانش آموزان به خانش بگیرد. توبا آدیناهو میگوید کتابش میتواند دانش آموزان افغان این مکاتب را با فرهنگ، عنعنات و ارزش‌های افغانستان آشنا کند.
یک کنکشن است برایشان که میبینن یک کتاب می مامی منتو را و میگن ما افغان هستم و این می نویسنده هم که کتاب نوشته کده از افغانستان است که قصیش است مادرم از افغانستان تولد شده و مادر خانه خود امروز منتو میزازیم و خوش میشن که میبینن که این می نویسنده که کتاب نوشته کده یک وقت شروع کده بود آمده بود خودشان یک رفیوجی بود که آمده بود در 1980 از افغانستان لسان انگلیسی نمیفهمید.
برین مکنیل مدیر یکی از مکاتب در ایالت کالیفرنیا میگوید خواندن این کتاب به دانش آموزان فرصت آموزش ارزش‌های افغان‌ها را فراهم می‌سازد.
دانش آموزان افغان می‌بینند که کسی شبیه آنهاست و از همان فرهنگ است که نویسنده این کتاب می‌باشد. واقعاً جالب بود که خانم آدیناهو در مورد چکه صحبت کرد و در مورد برخی از غذاهای صحبت کرد که در خانه استفاده می‌کنند و با او جشن می‌گیرند و شاگردان با این غذاها یک نوع رابطه دارند.
توبا که در سال 1980 به ایالات متحده امریکا مهاجرت کرده در تلاش است تا به دانش آموزان انگیزه آموزش و استفاده از فرصت‌های آموزشی را بدهد. او میگوید دانش آموزان باید از ابتدا خود را برای دست یافتن به فرصت‌های رویایی امریکایی آماده کنند.
بسیار میخوایم که موروید کنم اولادای کنه آمدن از افغانستان و انسپایر کنم که هر چیزی که میخواییم میتونیم شویم. مگم شروعش در مکتب رفتن است، در کتاب خواندن است، در درس خواندن است.
بانوتوبا همین کتاب را برای یکی از کودکانش نوشته و حالا در تلاش است تا برای دو کودک دیگرش نیز کتاب بنویسد. او می‌خواهد غذاها، رسم و رسوم و عنعنات افغانی را از زاویه‌های متفاوت در این کتاب‌ها بگنجاند.
کل اولادی که در مکتب هستند که از کلچر افغانی، از افغانی یک چیز نو یاد بگیرند. آدم که سوال میکنه از افغانستان را کراس کلگی فکر میکنه war.
کودکان افغان در مکاتب ایالات متحده امریکا تا کنون درخشش خوبی داشتند. اما آنچه که خانواده‌های این کودکان را نگران کرده است، فراموشی زبان مادری این کودکان و همچنان رسم و عنعنات افغان‌ها و مسائل دینی این کودکان است. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، کالیفرنیا.
با پایان برنامه رسیدیم. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگران باشند. شب و روزتان بخیر.